خب دوستان عزیز، من فکر کنم که آقای شمشیری داشته باشیم. درود میفرستم خدمتون.
درود بر شما و درود بر همه شنوندگان گرامی و عزیز ایرانی در سر تا سر دنیا، مخصوصا در ایران.
با سپاس فراوان. دوستان عزیز، امروز چهارشنبه 13 اکتبر 2010 میلادی مطابق با 21 مهر ماه 2718 ایرانی و 2569 شمسی و همچنین 1389 خورشیدی خدمت آقای مهدی شمشیری، تاریخدان، محقق عزیز، تاریخدان و نویسنده کتاب‌های حقیقی تاریخ ما. درود بر شما.
درود مجدد بر شما. امروز طبق برنامه‌ای که اعلان شد قرار است در دو موضوع صحبت کنم. مطلب اول این که به طوری که می‌دانیم آیرون ساید از رضاخان میرپنج تعهد گرفته بود که نسبت به برکناری احمد شاه اقدامی به عمل نیاره و بعد احمد شاه برکنار شد و رضاخان به سلطنت رسید. تعدادی از شنوندگان گرامی در طول مدت مرتبا این سؤال از من می کردند و در این چند روز اخیر سه نفر این سوال کردند که چرا تو که این همه میگی رضا شاه بزرگ به قولهای خودش، به تعهدهای خودش عمل میکرد، اینجا چه شد؟ آیا زد زیر قول خودش یا اصلا قولی وجود نداشت؟ در این مورد از من توضیح خواستند. چون ممکنه تعدادی از شنوندگان گرامی از اصل موضوع آگاهی کافی نداشته باشند، یک مختصر عرض می کنم که در اون زمان، یعنی در اواخر سال 1299 شمسی که بولشویک ها در روسیه به قدرت رسیده بودند و در شمال ایران در چند جا، مثلا در شمال ایران میر کوچک‌خان در اینجا، خیابانی در آذربایجان، در سر تا سر شمال، اون جاذبه بولشویکی مردم فریب داده بود و مردم سخت علاقه مند شده بودند به اون مرام. در اون وقت دولت انگلستان، اون اینتلیجنس سرویسی که همیشه برنامه ریزی میکنه، طبق اسناد معتبر وزارت خارجه برنامهش این بود که قزاق‌ها رو نابود کنه، چون در شمال قزاق‌ها توسط روس‌ها اداره میشدن، در جنوب توسط انگلیس‌ها. بعد از انقلاب دولت روسیه جدید به قزاق‌ها نرسیده بود، اون پولی که باید بده نداده بود. این افسران قزاق اغلب طرفدار اون تزار و حکومت قبلی روسیه بودند و از این جهت دولت انگلستان از این بیمهری دولت روسیه، دولت جدید روسیه، میخواست سوء استفاده بکنه، قزاق‌ها رو منحل کنه و بعد نیمه شمالی ایران که میدونید طبق قرارداد 1907 ایران به دو منطقه نفوذ تقسیم شده بود که البته یک منطقه باریک بیطرف هم وسط گذاشته بودن که بعد اونم شد ملحق به انگلستان. در هر حال انگلستان تصمیم گرفته بود که اون منطقه شمال اصلا بلا دفاع بگذاره و جنوب برای خودش حفظ کنه، که بعدن اگر دولت روسیه، دولت جدید، خواست اقداماتی در ایران بکنه، دولت انگلستان بگه من کاری به اون منطقه تو نداشتم، اون اصلا هیچی، آزاده، برو هر کار خواستی بکن. اما در این منطقه، در این جنوب که قرار بود پایتخت اصفهان باشه یا شیراز باشه، نخست وزیرش معلوم شده بود، البته با چند دفعه تغییر و اینها، در ابتدا قرار بود عبدالحسین میرزا فرما فرما باشه، بعد اون خیانتکار بزرگ به سرش امضا کننده قرارداد 1919 یعنی نصرت الدوله فیروز در انگلستان پولها رو گرفت، حقال خیانت و حرکت کرد به طرف ایران که بیایه بره در اصفهان یا شیراز، بیشتر شیراز، و در اونجا چون اصفهان ناصرالدین شاه در توسط ظل سلطان از این رؤسای بختیاری رو کشته بود، میترسیدن در اصفهان حکومت بگذارن از اون نظر انتقامگیری رؤسای قوانین بختیاری. در هر حال قزاق‌ها رو در شمال بمباران کردن و اونها رو بدبخت و بیچاره بدون سلاح، حتی بدون کفش و لباس، از ساحل دریای مازندران فرستادن به آقا بابا که تقریبا این سپاه قزاق‌ها منحل شده به حساب می آمد، چیز قابل توجهی نداشت. در این وقت جنرال آیرون ساید از طرف وزارت جنگ انگلستان که اصلا تحت نفوذ یا اداره یا تحت تسلط یا تحت فرمان وزارت خارجه نبود که هیچ، وزیر جنگ آن وقت یعنی چرچیل، همون وینستون چرچیل مشهور، با لورد کورزون که وزیر خارجه بود سخت رقابت میکرد. یعنی افسران ارتش میگفتند ما که در زمان جنگ اداره امور به دستمون بوده، مرد صلح هم هستیم، از نظر تدبیر هم چیزی کم نداریم از کورزون اینا، مخصوصا چرچیل، و اینها سخت در رقابت بودن. جنرال آیرون ساید آمد ایران که ارتش انگلستان که اسمش بود نورتر فورس اینها رو تخلیه کنه، و اینها بیشتر در غرب ایران بودن، برخلاف اون که فقط میگفتیم نورتر فورس یعنی نیروی شمال ایران. و وقتی که این آمد ایران و از اون نقشه انگلستان اطلاع پیدا کرد که انگلستان میخواد شمال ایران بلا دفاع بگذاره و قزاق‌ها رو منحل کنه، در اون وقت این شخص در آقا بابا که مرکز اون نورتر فورس بود، آقا بابا نزدیک قزوین، این قزاق‌ها رو زیر نظر گرفت. بعد از چند روز دید اینها سربازان تعلیم دیده هستند، اینها افراد آموزش دیده هستند، اینها نباید افرادی که مثلا از خارج بی تجربه استخدام کنند. به فکر افتاد چرا ما از اینها استفاده نکنیم. بعد خب شما ایران هم نگه داریم، مخصوصا این که در داخل روسیه دولت جدید، اون بلشویک های جدید، با مشکلات فراوانی دست به گریبان بودند، چون اوائل انقلاب بود می توانستند به ایران دست درازی بکنند. از این جهت یک پیشنهاد کرد که آقا ما چرا به شمال ایران بلا دفاع بگذاریم، ما میاییم این قزاق ها که افراد با تجربه هستند، فقط چیزی که کم دارند باید سلاح در اختیارشون گذاشت، لباس به اونها پوشاند، غذا به اونها داد و اونها رو آماده جنگ کرد. اگر اینها آماده بشن ما شمال ایران هم میتونیم حفظ کنیم، مخصوصا این که ما میتونیم اون افسرانی که افسران روسی که افسران فرماندهان ایران بودند، فرماندهان این قزاق‌ها بودند، اونا اولا الان مخالف این بلشویک‌ها هستن، ثانیا میتونیم اونها رو درک کنیم، اونها رو بیرون کنیم و خودمون افسران انگلیسی رو بذاریم فرمانده اینها. با اینها خب وقتی که اینها آمدن و مسلح شدند و یک لشکر تعلیم دیده ای که اصلا ما زحمت تعلیم دادن اونا رو نکشیدیم، فقط سلاح در اختیارشون گذاشتیم، اون سلاح و لباس و اینها هم چیزهای زائدی هست که در انبارهای انگلیس در طول جنگ باقی مونده و الان که ما میخواییم ایران تخلیه کنیم به اینها احتیاج نداریم. یک شخصی بود در بین النهرین یعنی عراق حالیه به اسم جنرال هالدین، این آیرون سایت باید به اون گزارش میداد، این پیشنهادات خودش به اون جنرال هالدین فرستاد، جنرال هالدین هم فرستاد برای چرچیل وزارت جنگ انگلیس. چرچیل اونها رو خوند و قبول کرد و دید این برنامه خیلی بهتر از برنامه وزارت خارجه که شمال ایران بلا دفاع بگذاره. این حرفایی که من میزنم اینها همه مستند هست به اسناد وزارت خارجه انگلیس. بالاخره یک مکاتباتی شد بین وزارت جنگ و نمیدونم وزارت خارجه، در نهایتاً در تاریخ 5 ژانویه همون سال در کابینه انگلستان پیشنهاد چرچیل مطرح شد و کابینه اون پسندید به جای اینکه جنوب ایران حفظ بشه و شمال بلا دفاع بمونه، پیشنهاد چرچیل پسندید. خب حالا پیشنهاد چرچیل کی باید اجرا کنه؟ با آقای آیرون ساید اختیار تام دادند که تو اجرا کن، ولی چون ممکنه شکست بخوره، احتمال شکست خوردن هم بود، گفتن اگر این پیشنهاد شکست خورد اون وقت پیشنهاد وزارت خارجه یعنی بلا دفاع گذاشتن شمال. در اینجا بود وقتی که به آیرون ساید اجازه دادن، اون آمد و همونطوری که من قبلا شهر دادم نیرنگی به کار برد، چون تلگرافخانه های ایران همه دست انگلیس بود، در تمام جاها که تلگرافخونه بود یک مأمور انگلیسی اونجا نشسته بود و تلگراف میگرفت و تلگراف مخابره میکرد. یه آقای آیرون ساید در این تلگراف ها دست برد به اسم احمدشاه، تلگراف هایی کرد به اون فرمانده قزاق ها که این اسامیشون رو من اغلب فراموش میکنم و چون از حفظ صحبت میکنم بکنم به استارالسکی بود اسمش، به اسم احمدشاد بهش تلگراف کرد که آقا بیا قزوین، تو اونجا من میخوام با پیام آور خصوصی برات پیام بفرستم. بعد که اون آمد قزوین به اسم این آقای استارالسکی تلگراف کرد به سایر فرماندهان که آقا پیام احمدشاه رسید، همه تون بیایید قزوین در مهمانخانه فلان که من میخوام دستور شاه رو بهتون بدم. وقتی اینا همه وارد اونجا شدن، وارد مهمانخانه، اونها رو محاصره کرد و همه رو توقیف کرد و بعد هم از ایران اخراج کرد. افسران قزاق‌ها بدون رئیس موندن، قرارم بود افسران انگلیسی اونجا باشند. بعد کابینه انگلستان بیشتر آقای لورد کورزون که با این کار مخالف بود، با فرستادن با دادن پول به افسران انگلیسی و فرستادن اونا مخالفت کرد. در اینجا آقای آیرون ساید دید چه کار بکنه، چون اینا رو بر افسران قزاق بیرون کرده بود که افسران انگلیسی بیان، خب افسران انگلیسی نیومدن. تو اینها هر روز که اینها رو تعلیم میداد، دید یک شخصی از اینها همه با تدبیر تر هست، بهتر فرمان میشناسه، بهتر میتونه دستور بده و سربازها و قصرباز قزاق از اون بهتر فرمان میبرن، گوش بیشتر به حرف اون میدن. این شخصی اسمش هست رضا خان. این نظرش جلب کرد، در خاطراتش مرتب می نویسه که این رضا خان نظر من جلب کرد، این رضا خان خوب کار میکنه، رضا خان چی هست و چی هست و چی هست. در این وقت چون طبق برنامه ابتکاری آقای آیرون ساید که وزارت خارجه مطلقا اطلاع نداشت، یعنی این که میگن رضا شاه انگلیس آوردن برنامه اجرا کن و اینها، اون مربوط به اینتلیجنس سرویس و وزارت خارجه و اینهاست. این آقای آیرون ساید این برنامه ابتکاری ده روز کرد و برنامه کودتا را ترتیب داد. حالا میخواست همونطوری که باز من بارها عرض کردم، میخواست دولتی که در ایران تشکیل میشه به اسم دولت بولشویکی یا انقلابی اینه به روسیه غالب کنه. تحقیق کردی یه آقایی به اسم فیضیا هست که این فیضیا مدیر روزنامه رد، این بولشویکه، البته در اون وقت شخص مأمور انگلیس بود ولی تظاهر میکرد به بولشویک بودن، به کمونیستی یا به اصطلاح کمونیستی که البته اون وقت هنوز بولشویکی بود. خب گفت که اگر من این آقای فیضیا رو بیارم نخست وزیر بکنم، قزاقا هم که در بین مردم به طرفداری روسیه سالهای سال شهرت داشتن، حالا هم یک نفر اصلا قزاقا رو میذارم فرمانده اونها، خب کودتایی میکنیم، شمال ایران هم حفظ میکنیم، دولت روسیه هم فکر میکنه اینها طرفدارای خودشن، چون هم قزاقا روسی بودن و هم آقای فیضیا. آمد و این کار کرد. در اون وقت اصلا فکرش این نبود که این رضا خان یا رضا شاه پادشاه بشه یا به جایی برسه این را. در اون وقت فقط حفظ منافع انگلستان بود که نیمه شمالی ایران حفظ بکنه. ولی در اون وقتی که میخواسته این کار انجام بده، یک تعهداتی از رضا خان میرپنج گرفته بود. یک کتابی است به اسم خاطرات و سفرنامه جنرال آیرون ساید، ترجمه بهروز قزوینی. این اون قسمتی از خاطرات آیرون ساید که به این مطلب مربوط بوده، این در این کتاب ترجمه کرده. اون قسمت آخر، یعنی اونجایی که میخواد رضا خان بفرسته برای کودتا، این طور نوشته در خاطرات خودش، نوشته: به طور منظم از بریگاد قزاق در آقا بابا بازدید می کردن. رضا خان اینک سرهنگ دوم شده بود و بریگاد به سرعت به مرحله کارایی نزدیک می شد. مسئولیت تعیین تاریخی که آنها میبایست از حیطه کنترل ما خارج شوند به عهده من واگذار شده بود. ببینید صریحا داره میگه که من مسئولیت این کار از طرف دولت انگلیس به عهده گرفته بودم. اینم از طرف وزارت خارجه نبوده، از طرف کابینه انگلیس بوده که دیگه تعیین تاریخی که آنها میبایست از حیطه کنترل ما خارج شوند به عهده من واگذار شده بود. من در نظر داشتم که این کار را در حدود یک ماه پیش از شروع عقب نشینی به سوی بغداد انجام دهم، چون از کذبی شخص آمده بود که نیروی انگلیس برگردونه تخلیه کنه ایرانه، همونی میگه عقب نشینی اون نیروهای نورتل فورس. خب بعد میگه این آقای آیرانسن میگه او را از خب از این رو من دو مسئله را با رضا خان در میان گذاشتم. به او گفتم که چه موقعی او را از سیطه کنترل خود خارج خواهم کرد و همچنین از او خواستم قول بدهد که در طی عقب نشینی ما به هیچ اقدام خصمانه ای علیه ما دست نخواهد زد. به او اختار کردم که اگر دست به چنین عملی بزند، من کار عقب نشینی را متوقف می کنم و بیرحمانه به سوی او یورش می برم و در چنین صورتی وضع کشور او از همیشه بدتر خواهد شد. البته من نمی خواستم این کار را بکنم. از این رو از او خواستم به خاطر داشته باشد که ما بریگاد قزاق را به این منظور احیا نکردیم که به هنگام عزیمت خود آن را از بین ببریم. همچنین از او خواستم که نه خود دست به اقدام خشنی برای سرنگون کردن شاه بزند و نه اجازه چنین اقدامی را به دیگران بدهد. در هر دو مورد او قاطعانه به من قول داد که طبق خواسته من رفتار کند. پس تنها قولی که در اون زمان رضا شاه داده دو چیز بوده، اون ایادی انگلیس مثل نصرت و دوله فیروز یا مصدق یا عبدالحسین میرزا فرمان فرما که سالها نوکر انگلیس بودند و اون همش همیشه به نفع انگلیس اقدام کردند، مصدق جز باند فرمان فرما بوده دیگه، اونها نوکر دائمی هستند، نوکر دائمی بودند. بعضی مثل قوام السلطنه و وثوق الدوله اینها نوکر مزدور بودند، یعنی هر کس که قوام السلطنه نوکر انگلیس نبود و وثوق الدوله هم نبود ولی پول میگرفتن، یعنی هر کس بهشون مزد میداد به نفعش کار میکردن. اما رضا خان نوکر نبود و هیچ قولی علیه کشور به کسی نداد و تا این لحظه هم هیچ ارتباطی با ایادی انگلیس نداشت جز این وقت. دو تا قولی که داده اینه که وقتی که آقای آیرون سایت داره نورپرفورس از ایران خارج میکنه از پشت سر به اونا حمله نکنه، اگر این کار بکنه اونا برمیگردن نابودش میکنه. این قول اشکال داره. قول دوم، قول دوم دادی که وقتی که از او خواستم که به هیچ اقدام خشنی برای سرنگون کردن شاه دست نزنه، به هیچ کس دیگه هم اجازه نده این کارو بکنه. خب این در اون وقت بوده، یعنی از وقتی که ما میریم در اون زمان از ترتیب شاه نبوده. حالا شما ببینید این دو قول، این دوتا قولی که داده ها علیه ایران نبوده، خیانتی هم به ایران نبوده. با این دوتا قول این شخص بزرگ موفق شده که در ایران به قدرت. حالا فرض میکنیم این قول همیشگی بوده، این قول الان میبینیم این جملاتش مربوط به همون وقت بوده، ولی ما میاییم فکر میکنیم و فرض میکنیم که این قول تا ابد پایدار بوده، یعنی آقای آیرون سایت حق نداشته طبق ببخشید رضا شاه بزرگ یا رضا خان آن وقت سردار سپه حق نداشته قول داده بوده که نسبت به برکناری احمد شاه اقدامی به عمل میاره. این رضا خان تا 3 سال بعد، دقیقا تا 3 سال بعد قدرت قابل توجهی به هم زده بوده. وقت خدمات ارزندهی به کشور انجام داده بوده، این واقعا خیانت بوده که بیایه کنارگیری کنه دو دفعه همون احمد شاه خائن نالایق بیاره سر کار و حتما باید یک جوری از قید اون تعهد بیرون بیایه که خلاف اون تعهد نباشه و در این حال این برگرداندن این قدرت به احمد شاه و سلسله نالایق قاجاری رو هم انجام بده. خب چه کار بکنه؟ بالاخره این قولایی که من الان خوندم الان برای ما واضح و روشنه. در اون زمان برای مردم آن زمان که اینها روشن نبوده. رضا خان مشاوری می داشته، تو این مشاورین بالاخره یکی دو تا دو سه تا از این مشاوران خیلی محرم بودن و رضا شاه رضا خان می توانسته از راه خودش به اونها بگه و از اونها مشورت بخواد. این مشاورین دو راه در اون وقت پیشنهاد کردند برای این مشکل، برای اینکه رضا خان چجوری از قید اون تعهد بیرون بیاد. دو پیشنهاد این بوده، یکی این که رضا خان کوشش بکنه که احمد شاه استعفا بده. احمد شاه در اون وقت در فرانسه بوده و ولیعهد او محمد حسن میرزا در ایران حکومت میکرده. حکومت منظورم یعنی وظایف پادشاهی را انجام میداده، یعنی تمام کارهایی که پادشاه باید انجام بده، حکم صادر کنه، قوانین مثلا توشیح کنه، یا مثلا مجلس که شورای جدید که افتتاح شد محمد حسن میرزا اون افتتاح شد، کلی کارها را این محمد حسن میرزا میکرد و اون آقای احمدشاه در اون جنوب فرانسه به عیاشی مشغول بود. حالا من از کتاب از جلد دوم تاریخ 20 ساله ایران تألیف حسین مکی یک شرحی میخونم، البته مثل اینکه آقای مکی که این خبر نوشته دقیقا نمیدونست که رضا شاه چرا این کار کرده. در صفحه 474 این تاریخ 20 ساله نوشته: قبل از ظهر روز 28 حوت یعنی اسفند 1302 خورشیدی. ببینید تقریبا درست میشه 3 سال بعد از 1299. خب 28 من میخونم اسفند، اسفند 1352 خورشیدی، حاج معین الدوله و حاج مخبر السلطنه و احتشام السلطنه از طرف سردار سپه مأمور میشوند که به دربار سلطنتی رفته از ولیعهد محمد حسن میرزا ملاقات نموده، راجع به استعفای وی مذاکراتی به عمل آورده و مشاور علیه را هر طوری که هست حاضر نمایند که از مقام خود استعفا بدهد. سپس نتیجه را به سمع رئیس الوزراء یعنی سردار سپه برسانند. پس از مذاکرات زیاد ولیعهد محمد حسن میرزا میگوید سلطنت موهبتی است الهی و این مقام را ملت و قانون به من اهدا کرده است و تا ملت و مجلس شورا با آنکه حق صدور چنین رأی را ندارند تصویب نکند، من از ایران خارج نخواهم شد و ابدا استعفا نمیدهم. سردار سپه وقتی که این مطلب شدید بعد از ظهر مثل که دو مرتبه فرستاده و پیشنهادهایی کرده همین افراد، چون باز در صفحه 479 همین آقای مکی می‌نویسه روز 29 حوت که به معنی ماهی و ماه اسفند هست، نیز مجدداً سردار سپه همون عده را یعنی حاج معین الدوله و احتشام السلطنه و حاج مخبر السلطنه را به منزل شاهزاده یمین الدوله پسر ناصرالدین شاه که از خواص ولیعهد بود فرستاد و بالاخره اون رو واسطه کرده. من خلاصه میکنم و پیشنهاد این بوده که قصری از قصرهای قاجار در اختیار اونها میگذارند، در اختیار محمد حسن میرزا و یکی هم در اختیار احمدشاه میگذارند و یک مقرری هم براشون تعیین میکنند که بیاین املاک و اینایی هم که دارن در اختیارشون باشه و استعفا بدن. که البته این آقای محمد حسن میرزا قبول نکرده، ولی گویا احمد شاه قبول کرده بود با یه مبلغ کلانی که رضا شاه رضا خان حاضر نشد. خب پس این پیش این راه اول منتفی شد، راه اول انجام نشد. پس راه دوم چیه؟ راه اول پیشنهاد کرده بودن که استعفا بده احمد شاه، راه دوم گفته بودن آقا جمهوری اعلام کن. البته من در اینجا بحث نمیخوام بکنم که آیا جمهوری اعلام میکرد اون تعهد واقعا منتفی میشد یا نه، ولی من دارم تاریخ صحبت میکنم. به رضا شاه گفته بودن که آقا احمد شاه جزئی هست از رژیم پادشاهی، تو احمد شاه رو برکنار مکن، بیا رژیم جمهوری اعلام کن و تو بشو رئیس جمهور. وقتی که خب رئیس جمهور شدی، اون رژیم پادشاهی رو تو منحل میکنی، کاری به احمدشاه نداری، اما احمدشاه خود به خود از بین میره. از به همین جهت باز در کتاب مکی در همون صفحه 474 که شهر تو بالا شهر داده بود که قبل از ظهر رفتن با احمد با محمد حسن میرزا صحبت کردن، پایینش هست که عصر روز 28 هود جمعی از جمهوری خواهان و اطرافیان سردار سپه و عده از نظامیان که روی لباس نظامی پیراهنی از شکله گلی پوشیده بودند به مجلس آمده بله جمهوری ابراز احساسات کردند. یعنی از بعد از ظهر همون روز تظاهرات جمهوری خواهی توسط طرفداران رضاخان سردار سپه شروع شده بود و این هم برای این بود که از اون قید اون تعهد بیرون بیاید. خب حالا پس چطور شد جمهوری پا گرفت؟ در اینجا باید مدیون انگلستان بود، چون بالاخره همه کارهای انگلستان که برای منافع خودش انجام میده گاهی میبینید، البته به طور استثناء بعضی از این اقداماتی که برای منافع خودش انجام میده منافع اون یک کشور را هم در بر داره و این استثناء در اینجا بود. در اون وقت هم طوری که عرض کردم مردم ایران اکثرا مخصوصا در شمال ایران جذب اون مرامهای فریبنده بلشویکی شده بودن که آقا میاییم و چطوری همه دیگه بله این جاهدین که اونا هم تقریبا همین مرام درست کرده بودن که آقا جامعه بی طبقه توحیدی، اونا دیگه توحیدی رو نداشتن که آقا ما میان کاری میکنیم که دیگه بالاخره کارگر با بالاترین مقام در یک ردیف باشه، نمیدونم عدل و انصاف و مساوات و همه چی باشه. مردم باور کرده بودن، اول بود، هنوز نمیدونستن که آقا این چه مرام شومی هست. خب وقتی که مردم ایران اینطور جذب اون مرام شده بودن، دولت انگلستان نمیخواست یک حکومتی در ایران بیاد سر کار که این مردم در انتخاب رئیس جمهورش وارد فعالیت بشن. حالا درسته در زمان رضاخان اون اجازه نمیداد که مثلا غیر از خودش کسی دیگه رئیس جمهور بشه و مسلم هم اگر آزادم میگذاشت مردم به اون رأی میدادند، ولی خب انگلستان فکر میکرد که حالا رضاخان که دائم نیست. بعدش این مردم وقتی که در انتخابات قرار باشه هر چند سال یک بار دخالت کنند و هیاهو را بیندازند و اون طرفدارای دولت روسیه این بلشویک های جدید بین مردم شروع کنند تبلیغ و اینا، یک مشکل بزرگی برای انگلستان پیش میآید. به این جهت انگلستان دلش میخواد سلطنت در ایران باقی باشه و شما وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم ایادی انگلیس یک پارچه علیه جمهوری قیام کردن، مخصوصا روحانیون قوم، و در مجلس هم اون کسی که متاسفانه شهرت خوبی داره ولی این شخص هم از اون ایادی مدور انگلیس بود، یعنی سید حسن مدرس، اینها همه علیه جمهوری شروع کردن به فعالیت. خب اومدن دست به دامن رضاخان شدن که آقای رضاخان جمهوری رو باید کنار بگذاری. خب یک طرف باید رضاخان جمهوری رو کنار بگذاره، یک طرف هم اون تعهدش هست، حالا چه کار بکنه؟ خود فراماسونرهای اون وقت آمدن راهی اندیشیدند آمدند، حالا این راه خودشون اندیشیدند و خودشون هم اجرا کردند. گفتند آقای رضا خان ما حاضرین بریم یا مأمور بفرستیم به اروپا، به انگلستان با آقای آیرونساید ملاقات کنند و از آیرونساید بخواهند که اون تعهدی که از شما گرفته بود شما را از قید اون تعهد خلاص کنه. این هم راهی بود که اونها خودشون پیشنهاد کردن. میدونستن که آیرونساید کار خواهد کرد چون در جهت منافع انگلستان در اون زمان بود و انگلستان در اون زمان با جمهوری خوب نبود، البته همون دولتی بود که بعداً دیدیم که رژیم سلطنتی رو کمک کرد به الهلالش. خب حالا کی رفت این کار انجام داد؟ آقای محمد علی فروغی زکاالمرد، همونی که من در جلسه گذشته شرح دادم که بابا بزرگش مهدی ارباب آمد و تریاک در ایران رواج داد. این فراماسونرها، البته نمی گفتن ما فراماسونر هستیم و نماینده فراماسونری، با رضا خان ملاقات کردند و رضا خان هم قبول کرد که آقا شما از آیرونساید این مسئله را با آیرونساید حل کنید. آقای فروغی رفت انگلستان و آقای آیرونساید آقای رضا خان را از تعهدی که داده بود خلاص کرد. پس از این به بعد رضا خان دیگه اون تعهد نداشت، از این جهت که جمهوری را کنار گذاشت و مجددا برای رسیدن به سلطنت به پادشاهی ارد. اما من در اینجا دلیلی که از من خواسته بودن دوستان این دلیل شهر دادم، یک مسئله هم که مرتبط هست با این امر، بعد نمیدونم که یا بیمناسبت نمیدونم به از شنوندگان گرامی برسونم و اون مرتبط هست با آقای مصدق. آقای مصدق با این آقای محمد علی فروغی کینه دیرینه داشته، سخت با او دشمن بود، چون اولا میدونید که آقای مصدق در اون گروهی بوده که فراماسونرهای اسلامی بودند، یعنی امام جمعه و اینها، از این جهت با هم دشمن بودن، هم دیگر هم خوب میشناختند. این آقای مصدق وقتی که میخواسته کلک بزنه در اینجا و از مدرسه سیاسی فارغ التحصیل بشه، نقشه‌ای کشیده بوده او اینه که بیایه در خارج از کلاس از همون معلمینی که در اون مدرسه سیاسی درس میدن دعوت کنه، پولی بهشون بده و بگه به من درس بدید، جزوه هایم که اونجا هست بخونه و بعد بگی آقا من اون جزوه ها رو خوندم. ناگهانی در سال چهارم، مثل چهار سال بوده، بره امتحان بده و فارغ التحصیل مدرسه سیاسی میشه. در اون وقت، در اون وقتی که این تصمیم گرفته بوده، آقای مؤتمن الملک رئیس مدرسه بوده و بالاخره خیلی آقا نمیتونست جواب نه بده، قبول میکنه. افراد دیگه هم که حالا اسامیشون نمیگم، یعنی طولانی میشه مطلب، مثلا یه آقای به اسم محقق الدوله نماینده مشهد بوده که با مصدق که مصوفی خراسان بوده خیلی بند و بست داشته، بعد این آقای محقق الدوله معاون و مدرسه سیاسی بوده، در این حال رئیس بیوتات سلطنتی بوده، خیلی بالاخره اونم با قول داده بودی که کار مصدق درست میشه. ولی وقتی که موقع امتحان میشه، این فروغی میشه رئیس مدرسه و مخالفت میکنه، هرچی التماس و خواهش و اینا به درد نمیخوره و آقای مصدق از این جهت سخت به آقای فروغی اینجا دشمن میشه. بعد از این جریانم من یک مسئله براتون شرح دادم که برای دوستان گرامی، که این آقای مصدق یه عده از کارمندان وزارت مالیه متهم کرده بود و حق نداشت اون شورای عالی رو تشکیل بده، چون تشکیل اون شورای عالی در اختیار از اختیارات وزیر بود. این شخص آمده بود کاری کرده بود و بالاخره در اون جایی که بعد از مدت ها قرار شد رسیدگی کنن، این آقای فروغی رئیس بود، رئیس اون جلسه شد و رسیدگی کرد و خود مصدق را هم محکوم کرد به علت این که از اختیاراتش تجاوز کرده، اونم مدتی قرار شد یک سوم حقوقش کم کنن. ولی بعدا اونها همه که متهم شده بودن در دادگاه بعدی تبرئه شدن، اما آقای مصدق تبرئه نشد چون این دیگه خلاف کرده بود و ازش فرق داشت این حقوقهاش. از این جهت خیلی از این فروغی ناراحت بود. از همه بالاتر این آقای فروغی در این وقت به نمایندگی از طرف رضا شاه رفته بود، آیرون سید وادار کرده بود که رضا خان از قید اون تعهد رهایی ببخشه. اینجا که دیگه مصدق به قول مشهور خونش به جوش آمده بود و کارت بهش میزدید خونش در نمی آمد. یکی از خصوصیات مصدق اتهام ناجوان مردانه بوده، یعنی وقتی که در این مورد که من براتون تعدادی از دفعات از مثالها رو شرح دادم که این شخص وقتی که با کسی دشمن میشد با کمال ناجوان مردی اتهام وارد میکرد، ولی تخصصش دری بود که اتهام جوری وارد میکرد که اون شخص نمیتونست دفاع کنه یا یعنی دفاع کردنش امکان نداشت. حالا چه جوری؟ فرض کنید که شما یک تاجر معتبر میشناسید که این تاجر معتبر تعداد کارخونه و کارخونه داره، تعداد زمین و ملک و اینا داره و سهام در شرکت ها داره. خب این کارخونه دار آقای مصدق باش دشمن شده، یا یه روز میگه آقا این آقای کارخونه دار چندین میلیون دزدی کرده، اگر فکر میکنید من دروغ میگم اجازه بده من برم به دفاترش رسیدگی کنم و دزدی هاش علنی کنم. خب شما حساب کنید آیا اون تاجر میتونه اجازه بده؟ این تاجر بالاخره دزدی نکرده، ولی در این حال نمیخواد این اسراری که داره، اسرار اداریش آقای مصدق بفره. خب میگه نه من اجازه نمیدم. می آها دیدید، به طور مثال همین اتهام به رزمارا زده بود، در مجلس شورای ملی اعلام کرد که رزمارا در ستاد ارتش میلیون ها دزدی هست، دزدی انجام شده. اگر فکر میکنه شما فکر میکنید اینجور نیست به من اجازه بدید من بیایم. اما رزمارا زرنگ بود، گفت آقا بیا، از چه میخوای بیایی؟ دیگه تموم شد، دیگه اسمش نبود. ولی حالا ببینید این آقای فروغی که رفته این کار کرده و آقای رضاخان از قید تعهد آزاد کرده و رضاخان پادشاه شده، بعد از پادشاه شدن رضاخان شد پادشاه، آمد مصطفی الممالک، یعنی همین فروغی رو گذاشت نخست وزیره. بعد از فروغی مصطفی الممالک شد نخست وزیر، در اون کابینه مصطفی الممالک این آقای فروغی شد وزیر جنگ. باز از طرف رضا شاه که در این وقت رضا شاه بود رفت فرانسه که احمد شاه حالا وادار کنه استعفا بده، حالا که دیگه از پادشاهی افتاده دیگه گذشت، رضا شاه شد پادشاه. ولی رضا شاه باز فکر کرد که یک امتیازاتی بده که احمد شاه استعفا بده. در این وقت وقتی که مصطفی الممالک مصدق گذاشت وزیر ببخشید نصف الممالک فروغی رو گذاشت وزیر جنگ. فروغی در ایران نبود، برای مرتبه دوم رفته بود فرانسه که استعفا بگیره. حالا ببینید این آقای مصدق آمده و پشت تریبون مجلس چجوری و چه اتهاماتی دی این آقای فروغی وارد آورده، اتهاماتی که برای فروغی امکان نداشته بیای دفاع بکنه از خودش. یعنی تخصص مصدق این بوده که اتهامی که وارد می آورده دفاع نمیتونستن بکنن اون متهمان. من میخونم حالا ببینید بهتر میدونم که این اون اتهام سخنرانی آقای مصدق در تاریخ شهریور 1305 براتون بخونم. کسانی هم که تمام سخنرانی میخوان در کتاب دکتر مصدق و نوت‌های تاریخ او نوشته حسین مکی میتونن پیدا کنند، یا در خیلی کتاب های دیگه، یا در شورای جلسات مجلس شورای ملی همه جا. آقای مصدق میره پشت تریبون و میگه در مورد اتهامات میگه چند تا اتهام داره این آقای فروغی. اول مراسله ای که به سفارت دولت شوروی نوشته و موافقت خود را در قضاوت دعاوی اسباب آن دولت در اداره محاکمات وزارت خارجه اظهار نموده و به عبارت اخرى عهدنامه ترکمنچای با برقراری کاپیتولاسیون را تجدید نموده است. اتهام زد به آقای فروغی از وقتی که نخست وزیر بوده، یعنی پیش از همین کابینه، نامه نوشته به سفارت روسیه و کاپیتولاسیون قبول کرده. نمایندگان در این من از روی اون صورت جلسه میکنم، نمایندگان گفتند که هیچ قبول نیست، بی‌ربط است. آقای مصدق ادامه داد چی سبب شده است که فروغی تا این درجه در خیانت تجاهر نماید؟ دوستان میدونن تجاهر همون معنی تجاهر، تا این درجه در خیانت تجاهر نماید. و عقیده بنده جهل آن کسانی که مدعی تجاهرند و از آن بویی به مشامشان نرسیده و رویه و رفتار آن اشخاصی که به وطن خواهی و مملکت دوستی معروف هست ولی امتیازی غیر فروغی و غیر او نمی گذارند، از جهل است که ما را اسیر می کند و این رویه است که خادم را بیچاره و مایوس می نماید. و الا به فروغی می گفتیم. از به فروغی چی می گفتیم؟ خوب گوش بدید ببینید چقدر این مرد وقیه. به علاق فروغی میگفتیم هیچ کس نمیتواند اسلام را با غیر اسلام در شرایط غیر متساوی بگذارد. از اینجا اشتباه کرده، باید میگفت هیچ کس نمیتواند اسلام را با غیر اسلام در شرایط مساوی بگذارد، چون میخواد بگه اسلام با غیر اسلام غیر مساوی هستند. هیچ کس نمیتواند اسلام را با غیر اسلام در شرایط غیر متساوی بگذارد به این معنی که اگر مسلمی در روسیه خلاف نمود روسها او را به دار بزنند، ولی اگر یک روسی در ایران عملی مخالف اسلام نمود محاکمه وزارت خارجه در دفتر خود یادداشت بود محاکمه، یعنی دادگاه وزارت خارجه در دفتر خود یادداشت نموده و او را به روسها به قانون شرع عقیده نداران تصمیم کنند که در روسیه حد دور خواستن رفتار نمایند، چون ما نمیخواهیم نه فرمایش رسول خدا را اجرا نماییم که میفرماید خوب گوش کنید ببینید چقدر آقا مسلمون بوده لعنت بر او، چون ما نمیخواهیم نه فرمایش رسول خدا را اجرا نماییم که می فرماید الاسلام یعلو ولا یعلا علی، یعنی اسلام از همه چیز بالاتر نه هیچ چیز بالاتر از اسلام، که می فرماید الاسلام یعلو ولا یعلا علی، و اینا تشخیص امر رو از نظر قوانین بین المللی داده و در نتیجه حیثیات اسلام و ایران را حفظ کنید. فروغی را بعد از این اعمال در رأس قوای دفاعی مملکت قرار می دهید، چون در این کابینت فروغی شده بود وزیر جنگ. فروغی را بعد از این اعمال در رأس قوای دفاعی مملکت قرار می دهید که با این عقیده حافظ و مدافع مملکت باشد و در آتیه سلام خود را در این رضیه و رفتار بدارد، و اگر دفعه دیگری به ریاست وزرا رسید آخرین چوب حراج را زده باشد. دفعه دفعه وکیل بوده از وکلای این جوان، در این وقت فریاد میزنه فروغی باید تسلیم دار مجازات شود. مصادف ادامه میده: کما این که از اول عصر جدید ایران تا کنون فروغی به واسطه همین اوصاف ضرری ندیده و همیشه در کار بوده، و بلکه گاهی هم مثل امروز غیر از وزارت یکی دو کار دیگر، یعنی ریاست دیوان تمیز و ریاست مدرسه حقوق را ذخیره نموده، و اگر از این مقام کناری گیری کرد باز مملکت از آثار وجودی ایشان مستفید شود. یکی از نمایندگان میگه سریع است. باز آقای مصدق میگه مکاتبات فروغی چون مخالف عهدنامه ایران و روس و برخلاف قانون اساسی بنده با آنها وقعی نمیگذارم و آنها را چند لم یکن میدارم، فقط از آقای رئیس الوزراء یعنی آقای مصدق سؤال میکنم آیا آدم بیکار و صحیح و عمل و وطن دوست در مملکت نبود که باید فروغی را در مسافرت مهم وزیر نموده و از حیثیات این مقام استفاده نموده و حقوق آن را هم دریافت نماید؟ آیا این رویه مشابه خیانت نیست؟ و آیا این طریقه وطنخواهان را مایوس نمی نماید؟ حالا شما ببینید این آقا در لباس یک مثل مسلمان، اون هم مسلمان دو آتشه، تو فروغی مشهور بوده که فراماسونر از اصلا اتداق اصلاف زیاد با مذهب سرکاری نداره، طبعا این اتهام همه قبول کردن. و ببینید چه نفرتی در جامعه مسلمی اون وقت از این شخص پیدا شد، در حالی که این مطلب از بیخ دروغ بود. در اون وقت دولت روسیه هر اصلا در صدد و به فکر گرفتن حق کاپیتالاسیون برای اصلا خودش نبوده، کوچکترین اقدامی هم نکرده بود، و بلافاصله سفارت روسیه این سخنرانی رو تکذیب کرد. یعنی سفارت روسیه بلافاصله بعد از رسول چنین مراسله ای رو تکذیب کرد، که نه ما دنبالش بودیم و نه آقای نخست وزیر قبلی آقای فروغی هم که چیزی به ما نوشته. هم و همچنین در جلسه مورخ 31 شهریور 1305 باز موصوفی الممالک آمد و تکذیب کرد، گفت آقا همچی چیزی مطلقا نبوده. و این آقای مصدق معلوم نیست از کجای حرف زده. خب اما اون اثرش موند، اون بدنامی فروغی هنوز تو کتاب ها هست. خب این یک اتهام بود، اتهام ناجوانمردانه بود. اتهام دوم این که انگلستان از وقتی که رضاخان آمد سر کار مرتب میگفت که آقا من 4.5 میلیون از ایران طلب دارم. اون 4.5 میلیون بابت پول هایی که در زمان آزاد خرج کردن به همه سرداها دادن به خود دارن.
الو آقای شمشیری، آقای شمشیری
هر کدوم از این دولت های بعد از کودتا که اومدن و رفتن پول که نداشتن، و بعدم میگفتن که آقا این همه پول که تو از ما میخوای اینا همه ریجاست برای خاطر فرقه از اینا جادی به خیانتکارا میگفتی جاسی تو جوده سیروی
الو آقای شمشیری صداتون کم میشه. الو الو آقای شمشیری الو الو دوستان عزیز، من فکر کنم که باتری تلفن ایشون اشکالی حتما داره. الو آقای شمشیری، الو بس. الو آقای شمشیری، الو صدای شما من فکر الان درست شد چون صداتون یه رفتش گوشه خدمت بفرمین.
من تا کجا گفتم؟
یه لحظه صداتون کم شد و رفت.
خب من الان عرض میکنم در یک چند سطری جلوتر عرض میکنم. عرض کردم که دولت انگلیس مرتب بعد از اون که رضا خان سردار سپه کودتا کرد، این شخص آمد و دولت انگلستان از اون بعد مرتب از دولت با ایران پول میخواست. میگفت من 4.5 میلیون لیره طلب دارم که این پول صرف به دولت ها با هم دادم یا پول به قزاق ها دادم یا به درحال خرج کردم. اما وقتی که رضا خان آمد، صحبت رضا خانی بود که آقا این پول ها یه قسمت ایشون تو دادی به خائنین، اون نوکران خودت، اون بی وجدان هایی که پول گرفتن و خیانت کردن، مثل بسوق و دوله، مثل نصرت و دوله، مثل سارم و دوله، و یا پول دادی به مثلا استاندار فارس آقای مصدق یا زیر نظر پلیس جنوب کار میکرد یا دیگران. اینا چرا ما باید بدیم؟ ولی انگلستان مرتب در سازمان‌های بین‌المللی در هر جا صحبت می‌شد، ایران بعد حساب اعلام می‌کرد و از این جهت نمی‌دونستن چه کار بکنن. بعد از اون که آقای فروغی شد نخست وزیر، یعنی بعد از اون که رضا خان پادشاه شد و محمد علی فروغی شد نخست وزیر، آمد یک کمیسیون تشکیل داد. یک کمیسیونی که تشکیل داد گفت رسیدگی کنید ببینید این پولها به کجا رفته. پولها رو که رسیدگی کردن دیدن 2 میلیونش تقریبا رشوه بوده، رشوه هایی که اون وجدان های خائن گرفته بودن که خیانت کنن به ایران، مثل اون قرارداد آرمیتاژ اسمیت ببندند. خب بقیهش 2.5 میلیون دیگه خب پول داده وام به دولت ها. اینها این 2.5 میلیون دیگه تقریبا میشه پرداخت کرد. در این وقت این دولت، یعنی دولت آقای فروغی، تصمیم گرفته این پیشنهاد پرداخت 2.5 میلیون لیره و البته عرض کنم دولت انگلستان هم موافقت کرده که اون 2 میلیون نگیره، اون 2 میلیونی که دولت ایران قبول نداره. و دولت فروغی تصمیم گرفته که یک دایعه‌ای بده به مجلس. مجلس ما همچین برکاری کردیم، حالا 2.5 میلیون باید بپردازیم. این 2.5 میلیون انگلستان واقعا طلب داره. حالا شما چی تصمیم میگیرید؟ بدیم ندیم چی کار بکنیم؟ بعدم قرار میشه که به اقساط بپردازن و وقتی که این پیشنهاد میشه رضا خان، یعنی رضا شاه، با همین کار هم مخالفت میکنه و میگی که نه، اینه باید باز هم صحبت کرد و باز هم خصوصی مذاکره کرد و این 2.5 میلیون هم باید کم کرد. ولی آقای مصدق میایه و یک سخنرانی میکنه، ادعا میکنه که بله آقای فروغی تعهد کرده که این پول بپردازه. این پول منظور چی بوده؟ برای خاطری که من اگر فروغی قبول میکرد که آقا من همچی تعهدی کردم که خب نکرد، باید فروغی میامد شرح میداد، میگفت که وضع این شده و تا اینجا ما اومدیم قبول کردیم که 2.5 میلیون باید بپردازیم، بدهی ماست. ولی رضا خان مخالفت کرد، ببخشید رضا شاه مخالفت کرده. این واقعیت بود. اما همین فروغی نمیتونست بگه. اگر همین میومد در مصدق، این میخواست، مصدق میخواست فروغی بیای همین واقعیت بگه. وقتی واقعیت گفته میشد، دو مطلب ثابت میشد. یکی این که دولت انگلستان از ما 2.5 میلیون واقعا طلب داره، چون این دولت قبول کرده بود. دوم این که دیکتاتوری رضا خان یا رضا شاه تا جایی رسیده که وقتی هیئت دولت میگن آقای 2.5 میلیون ما میخوایم بدیم، میخوایم به مجلس بدیم، بازم رضا خان میگه نه، بری صحبت کنید، این هنوز زیاده. یعنی دیکتاتوری رضا شاه ثابت میشه. پس این اتهام مصدق اینه. آخری آقای فروغی نتوانست بیای جواب بده، چون هر چی میگفت به ضرر ایران بود، مجبور شد سکوت در مقابل حرفای آقای مصدق، سکوت کرد و هیچی نگفت. این نمونه بود از اصل قضیه که عرض کردم چطوری رضا شاه از اون تعهد خلاص شد و چون مرتبط بود با این آقای فروغی، شرحی هم در مورد اون سخنرانی های مصدق دادم. این قسمت اول اون عرایض من بود که من قرار شد در مورد این تعهد رضا خان یا رضا شاه صحبت کنم. حالا قسمت دوم در مورد مطالبی که آقای اردشیر زاهدی در کتاباشون مرتب می نویسن. اگر که می خواهید تاریخ بفرمایید که من اونا رو شروع کنم.
حتما حتما. دوستان عزیز، امروز چهارشنبه 13 اکتبر 2010 میلادی مطابق با 21 مهر ماه 2718 ایرانی و همچنین 1389 خورشیدی خدمت آقای مهدی شمشیری هستیم، محقق عزیزمون، تاریخدان. جناب شمشیری، یه مطلبی در میون صحبتاتون توجه من جلب کرد که فرمودید مطالبی که مصدق در مورد نخست وزیر می‌فرمودن که با این کارش این صحبتی که انجام شد تو جامعه روحانی مسائل یعنی بدبینش کردن به نخست وزیر و حتی هنوزم می‌فرمایید تو کتاب‌ها وجود داره. من این مطلب به این خاطر منو توجه جلب کرد که هر زمانی سیاست انگلستان در منطقه تغییراتی میخواد انجام بگیره، عواملی سعی میکنن کسانی که میخوان به میهن خدمت کنن در جامعه مردمی که زیر نفوذ اسلامی اونا بودن بی اعتبار کنن. و الان که شما این مسئله رو فرمودید، حتی تو کتاب هم هنوز در این مسئله هست که ایشون نسبت به دین اسلام تند روی می کرده، الان هم من یه همچین حالتی رو می بینم و واسه همین موقعی که صحبتهای شما، صحبتهای تاریخی و سند هستش، گوش می کنم، می بینم که چقدر واقعا ما توی این پایگاه داریم درست میریم و گذاشتیم مسائل دینی رو بعد از آزاد شدن ایران با یک وضعیت بسیار علمی دانشی با مردم در میون بذاره. خیلی متشکرم.
بله، اکثر کارهایی که انگلستان میخواست در ایران انجام بده و هنوز هم انجام میده زیر لوای دین هست، و این که من گفتم الان در کتاب ها هست، منظورم همین سخنرانی مصدق هست که همه طرفداران مصدق این سخنرانی های اونه در کتاب های مختلف در جاهای مختلف چاپ کردن و به او استناد میکنه. البته او شرحی که من الان دادم که به چه علت این کاری کرده اون که به اضافه نمیکنن و از این جهت طرفداراش میخونن که بله آقای فروغی کاپیتالاسیون قبول کرد، یکی نمیدونن این دروغه، نمیدونن که این تکذیب شد، نمیدون اینا رو اضافه نمیکنن. متاسفانه افرادی هستن که خب من باید برم وقتی سخنرانی رو خوندم برم تحقیق کنم بعدش چی شد، در همون مجموعه سخنرانی های مجلس شورا در همون شورا جلسات برم ببینم و میبینم که تعبو وقت تکذیب شده، ولی تکذیب توی کتابا نیست. خب حالا بعد میاییم در مورد آقای اردشیر زاهدی. آقای اردشیر زاهدی متاسفانه در عقل در کتاب های خودشون یک مسئله را عنوان می کنند و مرتب هم عنوان می کنند، ولی و این مطلب اصلا واقعیت نداره، ولی ایشون به صورت یک خود بزرگ بینی به این مسئله اعتقاد داره و اون مرتب بیان می کنه. وقتی که من می خواستم در مورد آقای زاهدی صحبت کنم، یکی از دوستان گرامی و عزیز که من خیلی بهش ارادت دارم و ایشون مدتی در یکی از سفارت وقتی که آقای اردشیر زاهدی در سفیر بودن در یک کشور، ایشونم با آقای زاهدی کار میکردن و شاهد خدمات آقای زاهدی بودن، ایشون به من تلفن کردن و چند مطلب گفتن و حالا من وقتی که ایشون مطالب راجع به آقای اردشیر زاهدی از قول این کاروند قدیمیشون، چون نمیشه گفت همکار قدیمیشون چون آقا مرتب میگفت من کارمند ایشون اردشیر زاهدی بودم، وقتی که اینها رو به من میگفت من یاد اون شعر سعدی افتادم که میگفت که گفته در بوستان سعدی میگه جوانی هنرمند و فرزانه بود که در وضع چالاک و مردانه بود، قوی در لغت بود و در نحو چست، ولی حرف شین را نگفتی درست، حرف شین مثل عهدیه لابد میگفته. یکی را بگفتم ز صاحب دلان، یکی را بگفتم ز صاحب دلان که دندان پیشین ندارد فلان، بر آمد ز سودای من سرخ روی که از این حرف بیهوده دیگر مگوی، تو در وی همان عیب دیدی که هست، ز چندان هنر چشم عقلت ببست، یقین بشنو از من که روز یقین نبینند بد مردم نیک بین. این دوست گرامی میخواست ببینی که آیا من اون خدمات آقای اردشیر زاهدی را در نظر دارم میدونن یا نه، و وقتی که ایشون متوجه شدن که بله من تنها این مطلب نیست ولی در این گفتار امروز مطالب خیلی زیادی من آماده کرده بودم بیشتر در مورد این فرمایشات آقای زاهدی که با خیلی هاشون من مخالف هستم و متاسفانه بسیاری از مطالبی که ایشون در خاطراتشون نوشتن اینها اغلب خیال بافیه، اینها واقعیت نداره. مثلا ایشون در زمان مصدق، در اون زمانی که افشارتوس کشته شده، ایشون در اون زمان بازداشت شدن و شکنجه دیدن، شکنجه ها در ارتباط با قتل افشارتوس بوده، بابای ایشون در ارتباط با قتل افشارتوس که احضارش کردند که بیاد، ولی ایشون رفت در مجلس متحسن شد و گرفتاری هایشون همه در مورد قتل افشارتوس هست. اون افسران بازنشستهی که رفتن افشارتوس رو کشتند، اونها زیر فرمان در اون کانون بازنشستگان خیابون خانقاه عضو داشتن، عضویت داشتن. ولی شما در تمام خاطرات، چند جلد خاطرات، در ده ها مصاحبه که آقای اردشیر زاهدی کردند در مورد این افشارتوس یک کلمه نمی بینید، یک کلمه که آقا و اون اومدن بازداشت خودشونه که به این علت بوده، ارتباط دادن به حریص، نمیدونم یک شخصی رئیس اجرایی اصل چار بوده، در یه وقتی در زمان رزمارا با ماشین میرفته و زده به یک پسر، یک پسر بچه، و اون پسر بچه کشتی شده برده. بعد کارشناس اومده گفته که آقای حریص تقصیر نداشته، اون بچه تقصیر داشته. خب با اینجا این آقا معاون اجرایی اصل چارم بوده و خیلی هم محترم بوده، تقصیر نداشته. بعد بابای اون بچه هم اومده رضایت خط داده، یعنی خب اصل چار که صندوق پول بوده، پول داده به بچه، به بابای بچه رضایت خط هم گرفته. بعدم آقای اردشیر خان یکی از بستگان خودشه که وکیل بوده، فکر کنم افشار قاسملو بود، به عنوان وکیل تعیین کرده و قباله خونه یک شخص دیگه هم از فامیلاش گذاشته شده که اون فعلا موقتا آزاد کردن، بعدم تمام شده قضیه رفته. در این پرونده کوچکترین اسمی از آقای اردشیر زاهدی نیست، نه وکیل، نه تضمین کرده، نه تعهدی داده، نه صحبتی هست. حالا وقتی که در برای افشارتوس گرفته میشه، خب میگه آقا من برای خاطر اون حریف گرفتن، گفتن آقا اون کجاست، اون چه ارتباطی داره با شما. و وقتی که در اصل قضیه شما سکوت کردید و در حالی که مطالب دیگه هست، من اینا همه رو به احترام این دوست گرامی گذاشتم کنار، حتی در مورد ماشین پونتیاکی که آقای اسدالله رشیدیان عرض گرفت و داد، اون پیکر آقای پیکر افشارتوس انداختن توش و اون آقایی که راننده اون ماشین بود، اینا همه رو فعلا نمیگم به چه دلیل، نه اینکه برای خاطر دوستی این آقا، نه، این دوست گرامی به من یه مطلب گفت، گفتن که احتمال داره این جشنی که اخیراً در مونترو برایشون گرفتند، جشن که انجمن شهر مونترو از ایشون تجلیل کرده، این احتمال هست به ایشون یک چراغ سبز جلو ایشون روشن کردند که ایشون وارد یه مبارزه بشه علیه جمهوری اسلامی. و به من این دوست گرامی هشدار دادند که اگر همچین چراغ سبزی روشن شده باشه و تو در این مورد صحبت بکنی و یک مطالب نگفته بگی، اون وقت ممکنه به شخصیت ایشون لطمه وارد بشه و در اون مبارزه آینده ایشون آنطوری که باید نتوانند. از این جهت من برای سعادت ملت ایران فعلا از اون مطالب اصلی خیلی مطلب هست صرف نظر میکنم، فقط میام در این مورد که ایشون چرا یک حرف غیر واقعی و مرتب تکرار میکنن صحبت میکنن. و اون اما اون مطالبی که عرض کردم اونها به جای خودش باقیه که باید بعدها بعد گفته بشه. آقای اردشیر زاهدی چند تا کتاب دارن، خودشون میگن که من قلم ندارم، یعنی نوشتنم خوب نیست، و کتاب هایی که چاپ شده، مصاحب هایی که چاپ شده، هیچ کدوم خود ایشون ننوشتند. یک کتاب خانم پری عباسلطی نوشتن از گفته های ایشون، یک کتاب خانم منصوره پیرنیا از گفتار ایشون نوشتن، یه کتاب آقای احمد احرار نوشتن، مصاحبه های کردن، خب در روزنامه ها و اینا کسای دیگه نوشتن. حالا در کتاب خانم پری عباسلطی در صفحه 114 میخونیم، صفحه 114 کتاب اسمش هست اردشیر زاهدی وزیر پیشین امور خارجه و آخرین سفیر ایران در آمریکا. در صفحه 114 میگه موقعی که زاهدی با عنوان سفیر ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد به ژنو رفت، موقتا در رزیدانس سفارت اقامت گزید. او مردی بود که تمام عمر گوشه آرام و آسوده خانه خودش را و هر قصر و مکان آرایتی ترجیح می داد و این که با علو طبع و بلند نظری دوست نداشت در خانه آرایتی دیگران ولو قصر باشد به سر ببرد و رهین منت عهدی ولو پادشاهی باشد که او را دوباره به تخت نشانده است. دیدید آقای اردشیر زاهدی فکر میکنه باباش نباید رهین ملت منت محمد رضا شاه باشه، محمد رضا شاهی که بابایی اونو مجدداً به تخت نشونده. آیا این واقعیت داره؟ بابایی چه کاره بود که محمد رضا شاه رو به تخت برسونه؟ با محمد رضا شاه بود که حکم داد که آقای زاهدی تو نخست وزیری. اون با استناد به اون حکم بود، اگر که اون حکم به هر کس دیگه میداد اون میشد نخست وزیر. خب حالا این من بعدش در مورد این دلایل رد این مطلب صحبت میکنم، اما این تنها اینجا نیست. در هر کتابی که ایشون نوشته به نحوی این مطلب تکرار شده. بیایم از اون کتابی که منصور پیرنیا است ذکر میکنم، میگه تابستان 1339 پدر از صفحه 262 تابستان 1339 پدر خسته و افسرده از ناملایمات و ناسپاسی های روزگار به زودی از کارهای سفارت کناره گیری کرد و به جنوب فرانسه می رود. در آن دیار است که در نزد دوست دیرینه خود حسین دها که پس از کناره گیری از استانداری از ایران به دیدارش آمده است راز بزرگی را فاش می کند. خوب گوش بدید راز بود بزرگ چی بوده. زاهدی به او می گوید باید رازی را برای شما افشا کنم و آن این که پس از احراز موفقیت در 28 مرداد لوی اندرسون سفیر کبیر آمریکا نزد من آمد، تبریک گفت و اظهار داشت که وی حامل پیام مشترکی از سوی دولت آمریکا و انگلیس است و آن پیام این است که چنان که میل دارید از محمد رضا شاه برای بازگشت به ایران دعوت نکنید و خود شما می توانید رژیم سلطنتی را عوض کنید و در رأس جمهوری قرار گیرید. مسئله این است که دولت انگلستان به محمد رضا شاه اعتماد ندارد و مایل به بازگشت او به سلطنت نیست. زاهدی ادامه داد خدا می داند آن شب تا صبح نخوابیدم و فکر می کردم که چنانچه بنا شود من رئیس جمهور شدم مسلمن محمد رضا و خواهر شیطانش مرا راحت نخواهند گذاشت. آیا این مسئله آقای اردشیر زاهدی از قول کی نقل کرده؟ از قول آقای حسین دها که بابای من این راز محرمانه که هیچ کس نمیدونه در 1332 رخ داده نقل کرده. کسی که 100% میدونست این حرف دروغه آقای اردشیر زاهدی بود. وقتی که میدون دروغه چرا نقل کرده؟ از کجا آقای اردشیر زاهدی میدونه 100% دروغه؟ برای خاطری که خود این آقای اردشیر زاهدی در خاطراتش میگه بابای من فقط زبان روسی میدونست و ترکی. در یه جای گفتم این زبان آلمانی صحبت کرده، میگه بابای من به زبان آلمانی صحبت نکرده. بابای من زبان خارجی فقط روسی میدونست و ترکی. طبق اسناد وزارت خارجه آمریکا در اون وقت جایی که سفیر آمریکا رفته به دیدار زاهدی، مترجم خود این آقای اردشیر زاهدی بوده. وقتی که رفته همراه هندرسون و اونجا مترجم بوده، اگر همچی چیزی رخ داده بود، آقای اردشیر زاهدی باید این مسئله رو به عرض باباش میرسون. من با سند دارم، کتابیست یعنی مجموعه اسناد وزارت خارجه آمریکا در جلدهای زیادی، حالا یادم نیست 30 جلد 20 جلد چند جلدش نمیدونم، اما جلد 10 متعلق به این، تمامش کتاب مربوط به ایرانه. این جلد 10 متجاوز از 1000 صفحه است. تمام چیزها تو تمام مکاتبات وزارت خارجه، غیر از اون اسنادی که مربوط به قتل افشارتوس بوده که ازش توش در آوردند، بقیه چیزا توی این کتاب هست. اولین دفعه ای که هندرسون رفته با آقای زاهدی صحبت کرده در 5 شهریور ماه بوده، در تاریخ 27 آگوست 1953 ساعت 10 صبح. ببینید چی میگه. میگه I talked for hours with new prime minister زاهدی. His son آقای زاهدی یک پسر بیشتر نداشت، اونم اردشیره. داره میگه وقتی که من رفتم با آقای زاهدی صحبت کردم، تمام صحبتاش هم هست میتونن بخونن، من دیگه وقت نمیگیرم. آقای اردشیر زاهدی اینترپرتور بوده، اون مترجم بوده. خب حالا آیا صحیح هست که ایشون بیایه این حرف دروغی رو از قول ده ها بگه؟ آقای این حرف وقتی من میگم تمام که اغلب کتاب های ایشون تخیلی هست، شما فکر کنید انگلستان و آمریکا دوتایی میخوان رژیم ایران عوض کنن و آقای زاهدی بذارن رئیس جمهور. آیا به همین سادگی هست که فوراً در همین چند روزی که اون قیام 28 مرداد شده بیاین مذاکره کنن، صحبت کنن، تصمیم بگیرن رژیم عوض بشه، اونم به همین سادگی بگن آقای زاهدی تو عوض کن؟ خیلی میشه. آقای زاهدی در اغلب کتاباش، در تقریبا در همه کتابها میگه بعد از من اگر میخواستم کودتا بکنم در 28 مرداد با آسانی کار میکردم. چرا؟ برای خاطری که آقای تخیزاده و کی اومدن پیش من گفتن آقا چرا فورا میگی اعلیحضرت برگردن؟ خب نگو، تأخیر بینداز، من این کار نکردم، اعلیحضرت برگشت. خب حالا کی گفته؟ آقای تقی‌زاده و فلان. مگر آقای تقی‌زاده و فلان چه قدرتی داشتن که رژیم عوض کنن؟ من در اینجا ببخشید یاد یک داستان واقعی میفتم. این داستان واقعی ارتباطی هم داره با والا حضرت شهناز که همسر همین آقای اردشیر زاهدی بودن. بعد دوره 17 در انتخابات دوره 17 مجلس در رفسنجان کرمان یک آقای کاندید بود. رفسنجانی‌ها خوب میشناسن این شخص و اونهایی هم که در اون وقت در سخنرانی های او شرکت کردند یادشون هست. در اون وقت بهرام خان مرگزاده که بعدش شد وکیل آقای مصدق، با حقوقی مصدق وکیل شد. البته این آقای عباس خاندانی رفسنجانی نمیشد اگر بهرام نشد، بودی آقا دیگه به اسم مویزاده میشد، حال کار نداریم. این آقای عباس خاندانی رفسنجانی آمد همون کسیست که بعد از 28 مرداد یک مجسمه درست کرد، یک ارتشی و یک شخصی متحد شده بودند، دستهای همدیگه رو گرفته بودند، این مجسمه رو در خیابان بوذرجمهری رو به روی اون کاخ گلستان در ایبر خیابون نصب کرده بود که تا انقلاب اسلامی هم وجود داشت. این ابتکارات عجیبی برای شهرت خودش انجام میداد. من جمله هر نوروز که میشد یک بسته پسته بسیار اعلا میفرستاد برای والا حضرت شهناز که در خارج مشغول تحصیل بودن، حالا در فرانسه یا ژنو یا هر جا. خب وقتی که پسته میرسید اونجا دفتر والا حضرت جواب میداد که از پسته هایی که فرستادید والا حضرت تشکر میکنن. خب این نامه ها رو برمیداشت، در آقا ببینید شهناز به من نوشته. بعد در یکی از سخنرانی ها، توبت سخنرانی بود، میخواستم چرا توبت سخنرانی کردم این بود، در یکی از سخنرانی ها میگه به من پیشنهاد شد که والا حضرت شهناز برم بگیرم و با او ازدواج کنم، اما من مخالفت کردم. این در سخنرانی علنیش میگه. بعد میاین از طرف شهربانی شخص میگیرن میبرن اونجا، میگن کی به تو پیشنهاد کرده بود، کی پیشنهاد کرد که تو بری شهناز میگیری؟ من دروغ نگفتم، برادرم به من پیشنهاد کرد. برادرم به من گفت آخر اعلی حضرت که تو یه ایرانی هستی، هر ایرانی میتونه خواستگاری کنه. خب بعدش هم میگن نه، میگید اعدامت که نمی کنم، ولی من گفتم نه، چرا این کار بکنم، نرفتم. برادرم به من پیشنهاد کرد. حالا آقای زاهدی هم میگن که بله، آقای تقی‌زاده و فلان به بابای من گفتن که خب شهر چند روزی تأخیر بیانداز. من گفتم که نه، کار نمی کنم. حالا آیا واقعا اگر که ایشون تأخیر میتونست تأخیر بیاندازه، آیا واقعا امکان داشت برای آقای زاهدی، برای آقای سپه و زاهدی که در اون وقت این کار بکنه؟ اگر که امکان داشت بله. اما من از کتاب خاطرات اردشیر زاهدی که احمد احرار نوشته میخونم، میگه در صفحه 197 این کتاب میگه علت این که در 28 مرداد مردم یک تنه قیام کردند همین بود که از اوضاع به هم ریخته ایران دچار وحشت شده بودند. قبلا شرح میده که در روزهای قبل توده یا چه به روز طرفدارای شاه آوردن، چطوری مجسمه ها رو پایین آوردن، چه کارها کردن، چطوری میتینگ دادن و چطوری مردم عصبانی شدند. حالا آقای زاهدی میگه علت این که در 28 مرداد مردم یک تنه قیام کردند همین بود که از اوضاع به هم ریخته ایران دچار وحشت شده بودند. در روز 28 مرداد خود من جمعیت بزرگ مردم را در خیابان‌های تهران دیدم که همه جاوید شاه میگفتند و یک نفر زنده باد مصدق نمیگفت. و هنوز هم خوشبختانه کسانی از آن زمانها باقی ماندند که تظاهرات مردم را در تهران و شهرستانها به چشم دهند. خب از این مردمی که همه می گفتند و زنده باد شاه، در این وقت کدومی کهشون می گفت زنده باد زاهدی؟ اصلا زاهدی در اون وقت اسمش نبود، همه می گفتن جاوید شاه، همه می گفتن شاه باید برگرده. حالا خود آقای اردشیر زاهدی میگه وقتی که من رفتم جلوی رادیو با تانک، البته بعد از اون که مردم پیروز شده بودند، بعد از اون که دیگه احتمال پیروزی مصدق وجود نداشته، میگه من اسلحه کشیدم آمدم پایین که مردم راه بدید نخست وزیر شاه میخواد بیاد، نخست وزیر قانونی شاه میخواد بیاد. خب حالا نخست وزیر قانونی شاه، اگر نخست وزیر قانونی شاه نبود راهش میدادند؟ خودت داری میگی که نماینده نخست وزیر شاه چطوری میتونست این جلوی مردم واشته و نگذاره؟ اصلا انگلیس میتونست سیل بنیان کنی را افتاده بود مخواد در اون وقت، اون سیل بنیان کن طرفدار شاه شده بود، حال مردم تحیید شده بودند، مردم هر چی بود در آن روز یک سیل عظیم به وجود آمده بود، داشتی سیل می آمد پایین. انگلستان هم در اون وقت جلوی سیل با میستان نابود می شد، امریکا هم نابود می شد. انگلستانی که موفق شد شاه رو ببره، از 28 مرداد 1332 25 سال فعالیت کرد، تبلیغ کرد، انواع گروه ها رو درست کرد و بالاخره در 1357 مردم تدریج آماده کرد. در اون وقت نمیتونست، هیچ قدرتی نمیتونست، چه آقای زاهدی باز بود و چه دیگه ای. حالا آقای زاهدی نه تنها در اینجا، در هر جایی که میرسه صحبت میکنه این مطلب میگه. در همین جایی که ایشون اومدن به اصطلاح ازش تجلیل کردن، اینجا که در کجا، در سوئیس، در مونترال سوئیس اومدن از آقای یک شهری اومدن تجلیل کردن. اون گزارشگر کیهان، ببینید چی می نویسه، گزارشگر کیهان می نویسه در همون روزنامه کیهان، میگه همین چند روز قبل میگم آن، میگه فیضی‌الدین طباطبایی رئیس الوزرای پس از کودتای 1299 وقتی برکنار شد چندی در آن کشور اقامت گزید و اتفاقا همین مونترو را محل سکونت خود قرار داد و مرحوم سپهبد زاهدی نخست وزیر دیگر ایران که در مرداد ماه 1328 سلطنت را به مرحوم شاه فقید بازگرداند. آقای زاهدی سلطنت را به مرحوم شاه فقید بازگرداند. پس از دو سال صدارت که به طور ناخواسته مجبور به ترک مقام و اقامت در سوئیس شد، تا پایان حیات در همین مونترو مستقر گردید. خب حالا دوستان میگن آقا این گزارشگر کیهان نوشته، چه کارش؟ به آقای اردشیر زاهدی خیر. اردشیر زاهدی در همون سخنرانی از این بدتر گفته، او اصلا صریحا اعلام کرده. حالا اجازه بدید من از این گفتار خود آقای اردشیر زاهدی رو براتون بخونم. آخر اینها واقعیت نداره، چرا ایشون اینطور حقیقته؟ در مورد 28 مرداد متاسفانه حرفای ایشون کار بنده رو خراب کرده. من میخوام واقعیت 28 مرداد به استعدار مردم برسونم. واقعیت 28 مرداد اینه که بابا ایشون واقعا کاندیدای انگلیس و روس، انگلیس و آمریکا بود. حالا ایشون میخواد حقیقت واژگون کنه، وارونه جلوه بده. وقتی که میخواد این کارو بکنه کار خراب میشه. بله من این متن پیدا میکنم براتون میگم. بعد این آقای سپهبد زاهدی که اول اون وقتی که اومدن سر کار اسمشون بود سرلشکر، بعد متن پیدا کردم براتون میخونم. آقای اردشیر زاهدی در جواب رئیس انجمن شهر میگه لازم به یادآوری است که مادرم در این کشور تحصیل کرد و پدرم که در اواسط دهه 50 قرن گذشته ایران را از هرج و مرج و خطر استیلای کمونیسم نجات داد و سلطنت را دوباره در آنجا برقرار کرده بود، ناچار به ترک وطن شد و در اینجا مستقر گردید. خب میشنوید، بابای ایشون سلطنت را دوباره در ایران برقرار کرده. آخه بابا تو فکر کن یک مطلب دیگه که ایشون خودش در کتابش نوشته، متاسفانه اینه یادش میره، اگر شاه روز بعد از 28 مرداد از ارتش نخواسته بود که از آقای زاهدی تبعیت کنند، چون کارش خراب بود، درست ایشون حکم داشت حکم، ولی ارتشی هایی که قیام کردند اینها دستور میخواستند، اینها دستور میخواستند که آقا ما باید دستور از شاه داشته باشیم که از آقای زاهدی تبعیت کنیم. از این جهت شاه از یک تلگراف کرد که آقای و مردم از زاهدی تبعیت کنید، و اونها مردم این قبول کردند و تبعیت کردند. باز هم من خواهش میکنم که یک تاریخی بفرمایید که باز من
حتما.
شنوندگان عزیز من درود دارم خدمت شما، همچنین شما آقای شمشیر گرامی. امروز چهارشنبه 21 مهر ماه 2718 ایرانی است که برابر میشه با 13 اکتبر 2010 میلادی.
بله الان پیداش کردم، فقط از کتاب بیاریم. نویشتو نویشت کتابی نویشتو اصفانه
من میتونم ساعت رو هم اعلام بکنم که هست نزدیک به 8:25 دقیقه شب انگلستان و ساعت نزدیک 5 دقیقه 12 نیمه شب ایران عزیزمون هست. خدمت آقای مهدی بله. شمشیری است.
بله حالا اون میخواستم متن اون نامه رو بخونم که پیدا نکردم، ولی مضمون اون نامه اینه، چون بعد از 28 مرداد افسران ارتش اعلام کردند که آقای زاهدی ما از تو تبعیت نمی کنیم، ما فرمانده ما شاهه، اگر که می خواهی ما از تو تبعیت کنیم حکم شاه رو برای ما بگیر. آقای زاهدی تلگراف کردن به شاه که اعلی حضرت خواهش می کنم برگردید زودتر بیایید ایران. بعد هم شاه یک تلگراف کرد که ای افسران، من از تمام افسران و از تمام مردم ایران میخوام که از آقای زاهدی تبعیت کنن، ایشان نخست وزیر منصوب من هستند. خب حالا ایشون چطوری میتوانست جلوی اومدن شاه رو بگیره؟ خب اصلا نابودش میکردن، تمام خانوادش نابود میکردن. حالا این مرتب پیدا کرده افرادی که یا اطلاع ندارن یا احترامیشون نگه میدارن، به احترامیشون چیزی بهشون نمیگن. از این جهت من تصمیم دارم ضمن فعالیت هایی که دارم در این مواردم، در هر کجا که ببینم یک اهانت به شاه شده، به محمد رضا شاه شده و فردی بالاتر از ایشون خودش قرار داده، با او مبارزه کنم. و به همین جهت فعلا موقتا به همین جا ختم میکنم و امیدوارم که ایشون همونطوری که دوست گرامی من گفتند مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی شروع کنند. در اون وقت بنده هم پشت سر ایشون هستم و به عنوان یک نفر مرید هر چی گفتن اطاعت میکنم، ولی اگر که این نظر دوست گرامی من درست نباشه خب دیگه چیز دیگه است. پیدا کردم، ببینید متن تلگراف سرلشکر زاهدی به روم، پیشگاه اعلی حضرت همایون شاهنشاه، مردم شاه دوست و ارتش فداکار در انتظار موجب همایونی با بی‌صبری دقیق شماری می کنند. از خاک پای مبارک استدعای تسریع در عزیمت و ابلاغ ساعت نزول اجلال را دارد تا احساسات پاک مردم مطابق آرزوی خودشان نثار قدوم مبارک گردد. صفحه 227 کتاب خود آقای اردشیر زاهدی به قلم احمد احرار. پاسخ تلگراف، خواهش میکنم پاسخ تلگراف گوش خوب توجه بفرمایید. به نام قادر متعال، از پشتیبانی مردم ایران نسبت به خود و دفاع آنها از قانون اساسی صمیمانه سپاس گذارم. خب تا اینجا سپاس گذارم. حال جمله بعدیش، من یعنی شاه، من کلیه افراد ارتش و تمام مامورین غیر نظامی و همه مردم ایران را به متابعت از اوامر جناب آقای فضل الله زاهدی که طبق قانون اساسی از طرف من به ریاست حکومت ملی و قانونی ایران تعیین شده دعوت می کنم. من بیدرنگ به ایران و میان ملتم باز می گردم. خدا حافظ ایران و مردم ایران. محمد رضا پهلوی. فقط یک لحظه فکر کنید، اگر این تلگراف شاه نرسیده بود و ارتشی ها می گفتن ما اجازه باید از شاه بگیریم، شاه باید به ما دستور بده، تو قرار بود مصدق وزارت جنگ گرفته بود، فرماندهی کل قوا را میگفت مال منه، ولی از بعد از مصدق افسران حرفشون می بود که فرماندهی کل قوا بلوی که آقای زاهدی نخست وزیر باشه زیر نظر زاهدی نیست، فرمانده کل قوا شاهه. من کار ندارم واقعیت یا چی بود، بیایید بحث کنید با من که نه اینطور حجت نیست. در اون وقت ارتشی ها در اون هیجان 28 مرداد اینو میگفتن و از شاه دستور میخواستن که آیا تبعیت بکنن از زاهدی یا نکنن. شاه اینطور گفته که من کلیه افراد ارتش و تمام مامورین غیر نظامی و همه مردم ایران را به متابعت از اوامر جناب آقای فضل الله زاهدی که طبق قانون اساسی از طرف من به ریاست حکومت ملی و قانونی ایران تعیین شده دعوت میکنم. پس آقای اردشیر زاهدی، من خواهش میکنم یه خورده بیایی تو واقعیت. 28 مرداد درست قیام بود، اما اون وضعی که شما میگید نبود. اون که شما میخواید بگید بابای من کاندیدای انگلستان و آمریکا نبود، اون درست نیست. اون برنامه آمریکا و انگلیس وجود داشت، ولی تا 25 مرداد خونسا شد. برنامه آمریکا و انگلیس، اون گزارش CIA تا 25 مرداده. شما گزارش که میخونید، در همون گزارش نوشتی که آقای اردشیر زاهدی رابط ما با سبب و زاهدی بود، در همون گزارش CIA. این درسته، این دروغ نیست. و 25 مرداد خونسا شد، خونسا شد. 26 مرداد دیگه آمریکا و انگلیس برنامه اعلان نکردن، 27 مرداد برنامه نداشتن، 28 مرداد ارتباطی با آمریکا و انگلیس نداره، 28 مرداد مردم قیام کردن. پس و گزارش های CIA و نمیدونم MI6 یا هرچی، اون دروغ نیست. و اگر شاه دستور حمایت از زاهدی رو نداده بود، ارتشی ها تبعیت نمی کردن. حال شما فقط به من بگید آقای زاهدی چطوری سلطنت شاه برگردوند؟ در وقتی که از لحظه خودش اومده بیرون، هر جا رفت من اعلام کرده من نخست وزیر قانونی شاه، به من راه بدید. در همون جلو رادیو خود آقای زاهدی میگه تا من نگفتم نخست وزیر قانونی کسی را نداد. در همون جلوی شهربانی میگه افسران آماده، سربازان آماده تیراندازی به ما بودن، اما یکی از سربازان که طرفداری از شاه کرد بقیه همه اسلحه را انداختند. واقعیت تقبل کنید، خود بزرگ بینی رو بگذارید کنار. با عرض پوزش از شنوندگان گرامی که باز هم امروز طبق معمول خیلی وقتشون گرفتم، به سخنان خودم خاتمه میدم. البته طبق معمول باز هم آماده پاسخگویی به هر مطلبی که در این رادیوی طلوع گفته بشه، من آماده گفته بشه از طرف من، البته من آماده پاسخگویی هستم.
ضمن سپاس جناب شمشیری از مطالبی که فرمودید، و چقدر این تاریخ اصلی که با این تحقیقات شما می‌فرمایید آمادگی ذهنی به من میده که دقیقاً همین مطالبی که الان شما در 28 مرداد 32 یا 42 از کدوم الان یادم می اتفاق افتاده
32
دقیقاً
19 آگست 1953
خدمت شما عرض کنم. الانم من این دوست عزیزی که به شما تلفن کردن، خودشون الان فکر کنن که با سیاست انگلیس و امریکا ما الان برخورد داریم، در صورتی که میدونیم که ما باید وضعیتی رو الان در ایران داشته باشیم با تجربه قبلی تونه. خواهش کنم درود باشه.
دوست گرامی من هم مرتب یک مسئله داداوری میکردن، میگفتن هر چه که حقیقت تاریخی هست تو شما باید بگید، یعنی من باید بگم. این دوست از اینکه حقیقت تاریخی بیان بشه هیچ ایرادی نداشتن، فقط با توجه به اون مطالبی که شنیده بودند فکر میکردند که شاید مبارزه برای نجات ایران مستلزم این باشه که آقای اردشیر زاهدی از اون گوشه، از اون کنارگیری بیرون بیان و ایشون یک علم مبارزه با جمهوری اسلامی رو برپا کنند و مسلمن ادبی دنبالیشون راه خواهند افتاد، که من عرض کردم اگر که چنین مبارزه شروع بشه من هم پشت سر ایشون خواهم.
خدمت شما عرض کنم سرکار خانم
شهربان
بفرمید. درود به شما.
درود به شما آقای شبشیری که اینقدر واقعا آماده هست.
درود بر شما.
خواهش میکنم. من این صحبت های شما شنیدم. من کتاب اردشیر زاهدی رو که اولین کتابی نوشته خانم منصوری پیرنیان برش ویراستاری کرده و بعد نوشته هر چیزی که آقای اردشیر زاهدی گفته مسئول خودشونه. این کتاب پر از منم منمه، پر از عکسایی که داشته. در این کتاب نوشته داستان خودش رو با والا حضرت شهناز پهلوی و من تعجب میکنم چطور. و این یک نوکر تمام معنی بود که از صبح خدمت اینا بود که ببینه اینا چه کار دارن میکنن و چه کاری دارن اردشیرزاهدی انجام بده. اردشیرزاهدی قبل از اینکه می‌نویسه که ما قبل از اینکه پدرم چیز من با هم عروسی کنیم، خانم چیز ما در خیابان مصطفی خوده اجاره کرده بودیم، پدرم خرج عروسی نداشت. پدر آقای بنی صد آمد تهران، یه خونه داشت فروخت و خرج عروسی بود. باید گفت پس این ویلای گل سرخ از کجا اومده آقای اردشیر زاهد؟ چیزها آدم، من خیلی خواستم زنگ بزنم، دیدم من اولا بیان شما رو ندارم، اولا اون چیز ندارم اون چیزه، و خیلی خوشحالم که این مرد کثیف واقعا کثیف هر جا هست میگه ما بودیم شاه رو بشاه. اینا این نمیدونم چه چیزی داره. بعدم میگه من رفتم شعر تو غلط کردی، مگه آدم عزیز رو میتونه خودش دستش کفن کنه؟ پس حتما قسم خورده بودی که این کارو بکنی که شعر رو کفن کنی. این همش دروغ و تزویر و ریا بود. چقدر این
من فرمایشاتی که فرمودید نه اون فرمایشاتی که فرمودید، اون مطالبی که گفتید، من خواهش میکنم که نه اونها رو درست نیست و اون
میدونم درست نیست.
نه اون مطالبی که گفتید خون فروخته، بله درست میفرمایید. این آقا آیت الله بنی صدر ایشون گفتن که یک شرکت میگه جد میخواستن پول کم داشتن و دوستانشون نوشتن، ایشون نوشتن آیت الله بنی صدر خونش فروخت در اختیار ما گذاشت، این همه درسته. اما اون کلماتی که در مورد ایشون گفتید اونها رو من خواهش میکنم که نفرمایید. اونها بالاخره هر چه باشه، این آقای اردشیر زاهدی، یک مطلب من بهتون عرض کنم، یک آقایی به اسم سپهر و زاهدی، ایشون واقعا به گردن ایران حق داره.
پس ایشون پدرشو داره خراب میکنه.
نه ببینید، حق ای به می جمله دو گفتی، هنرش نیست
بگوید. بله.
ما میدونید که این آقای زاهدی خود در برگرداندن خوزستان به ایران نقش اصلی رو بازی کرد، البته به دستور رضا شاه، دستور رضا خان بود، یعنی شیخ خزعل که
درسته، ولی اینقدر این مرد شاه از خود راضیه، اصلا هیچ چیه تو غیر از خودش و پدرش حساب نمیاره در این کتاب.
ببینید او در حال اجازه بدید، او شیخ خزعل ایشون نقش اصلی بازی کرد، بازداشتش کرد، فرستادش تهران و از اون به بعد عربستان اسم خود بود، شد خوزستان و خوزستان در اختیار ما قرار گرفت. ما وقتی که کارنامه برای کسی صادر میکنیم باید چند ستون داشته باشه. این آقای زاهدی، یعنی باباییشون، در برطرف کردن اون شورش اسماعیل سمیتکو در آذربایجان و کردستان این خیلی خدمت کرد. بعد از اون
هم شاه بود که رفت کردستان و اینم در رکابش بود، البته جز افسرهایی بود که بهش حتما اطمینان داشت و این تنها که نکرد این کارو. رضا شاه بود که رفت.
نه
صورت همه اینا رو
خوندم، میخواد
شاید همه مردم اونها، ولی اگر رضا شاه نبود که زاهدی که این کار به تنهایی نمیتونست بکنه.
من عرض کردم تمام کارها با راهنمایی و با دستورات رضا شاه بود. اگر رضا شاه نبود خوزستان انجام نمیشد. اگر محمد رضا شاه نبود سپهبد زاهدی به نخست وزیری نمیرسید. همونطوری که با بودن محمد رضا شاه پهلوی آقای سرلشکر زاهدی سپهبد شد، از بازنشستگی در اومد و نخست وزیر شد و بعد از مدت ها حقوق سپهبدی رو گرفت و بعد بازنشست شد، همه اینها مرهون پادشاهان وقت بودن. من فرمایش شما رو کاملا قبول دارم. اگر رضا شاه یا رضا خان نبود، ده ها نفر مثل زاهدی در زمان قاجار هیچ کاری از رو ساخته نبود. اینا همه درست، فرمایش شما کاملا صحیحه، اما ما باید هر دوتا رو قبول بکنیم، یعنی اون خدمات قبول بکنیم. همین زاهدی درست به دستور محمد رضا شاه نخست وزیر شد، ولی همین قیامش، همین آمادگیش، شما میدونی در اون وقت مصدق روشی به کار برده بود که هیچ کس جرأت این که کاندیدای نخست وزیری بشه نبود و این دو نفر کاندیدا شدن، دو نفر کاندیدای نخست وزیری شدن با پرسنل، یکی سرلشکر حجازی بود و یکی همین سرلشکر زاهدی. آقای مصدق سرلشکر زاهدی رو گرفت، زندان کرد و گفت با میدلتون نمیدونم ارتباط داشته. همین آقای زاهدی رو هم به همین اتهام گرفت. اون شخص یعنی آقای حجازی تو زندان فورا تسلیم شد. دوستانش رفتن پیش آقای مصدق صحبت کردن که آقا این شخص حاضره از کاندیدا بودن صرف نظر کنه، ببخشیدش. کسی که آقای مصدق و دکتر فاطمی اعلام کرده بود که این خائنه، این شخص نوکر انگلیسه، این شخص جاسوسه، تا که دوستان گفتن که آقای دیگه علیه تو دیگه کاندید نیست، ولش کرد. اما حسن این آقای زاهدی بود که بالاخره مقاومت کرد و مخفی شد، از این خونه به اون خونه رفت و مدتی زندانی کشید. اون زندانی کشیده نشه، میتونید یه آقای زاهدی مدتی رئیس شهربانی همین آقای مصدق بوده، در ابتدا در کابینه اولی رئیس شهربانی بوده. خب این آقایی که رئیس شهربانی بوده، آقای افشارتوس آمد این زندانی کرد، کجا؟ اتاقی که زیر اتاق خودش بود، یعنی برای توهینی که به این آقا بکنه اون زیر اتاق خودش زندانی کرد. آقای اردشیر زاهدی در اون وقت رفت دست به دامن حسین مکی شد. حسین مکی در خاطراتش می نویسی که زاهدی آمد پیش من به التماس که بابای من دارو دوا نداره و ما دسترسی نداریم، یک فکری بکن. و که اون میگه من رفتم پیش مصدق و خواهش کردم اجازه بده من برم ملاقات کنم و بالاخره ملاقاتشون، یعنی بالاخره این هم یک ناراحتی هایی تحمل کرد. ما باید اینها رو در کارنامه ذکر کنیم. و اون اینم که پسر ایشون میخواد شاه رو بیاد پایین، تنهای مورد نیست، من اینا همه رو گذاشتم برای آینده. متاسفانه در همین کتابایی که شما میگید ایشون در مورد بحرین، در مورد جشن های 2500 ساله، در موارد متعدد جوری صحبت کرده که این کارهای شاه ببخشید درست نبوده، یعنی انتقاد کرده. و حتی در مورد بحرین جوری صحبت کرده که مثل که کار شاه خیانت بوده. و من اینها رو گذاشتم برای آینده. و در هر حال خیلی متشکرم از لطف شما. فقط خواهشم این بود که نه اون کلمات فقط در موردشون به کار برده نشه.
خیلی متشکرم. سرکار خانم شعبانو شما صحبتی دارید؟
من نخه دیگه ایشون صحبت میکنن و من خیلی خوشحالم، ولی خیلی چیز ازشون میدونم از آقای زاهدی.
بله ایشون هم همینطور فعلا برای اون موضوع یکمی دست میگرد بشه.
بله خانم، بله فعلا حالا موقت.
بله بله خواهش میکنم، خواهش میکنم. من وقتی تونه نمیدونم
اگر شدم که اگر شخصی اگر ایشون بخوان
بیان
بیان وارد صحنه سیاسی بشن، این مطالب گفته شده شخصیت ایشون لکه‌دار میکنه و دشمن ها از این مطلب سوء استفاده میکنن، اون وقت به ایشون میتازند. در اون شرایط من فکر میکنم به مبارزه ملت ایران یک لطمه وارد میشه. از
این ما این روزنامه این دفعه خوندین که آقای زاید در مونترو اونجا هم گفته اون شهردار رو به اونا که پدر من بود که سلطنت دوباره به ایران برگردون.
همینه که بله من که الان نقد کردم، من از همون روزنامه آن هم گزارشگرش نقد کردم، هم فرمایش خودشونه. در همین چند دقیقه پیش از این من مقاله رو عرض کردم. بله
خیلی سپاسگزارم.
این آقای اردشیر زاهد چی میخواد از خانواده پهلوی؟
بله
خیلی متشکرم سرکار خانم.
من با اجازه دیگه بدرود میگم و خداحافظی.
خدمت رو عرض کنم جناب شمشیری، من قبل از که شما تشریف ببرید یه مسئله رو من از شما تجربه کردم و الان هم شما فرمودید. موقعی که ما فایل یه نفر یا بیوگرافی یه نفر یا سرگذشت یه نفر رو میگیم، اگر این مثبت باشه که مثبت، اگر هم منفی باشه که منفیه. پس زمانی البته اونم نه روی رادیو نه روی تلویزیون، ممکنه در جاهای خصوصی یه زمانی هستش آدم به مطلبی میرسه که منفی بوده و به ضرر کشور بوده، ممکنه از جملاتی که نباید استفاده کرد بکنن. ولی روی ارض من معتقدم موقعی که شما به این زیبایی دارید مطالب رو میگید، خب من تشخیص میدم چه چیزش منفی بوده برای کشور من و اون منفی بودن عمل اون در حقیقت مساویست با هر جمله‌ای که بخوام بیان بکنید یا شما بیان بکنید که نمی کنید.
و از این نظر من با شما موافق هستم. به جای استفاده از اون جملات بیشتر اسناد منفی رو بیاریم که خود به خود خودش شامل همون جملات هم میشه. واقعا سپاسگزارم از این که این مطالب رو شما با سند تشریح میارید، میگید و برای من مشخصه که یعنی چی. واقعا هم نباید این جملات رو گفت. خواهش بکنم.
آقای شمشید گرامی، قبل از اینکه تشریف ببرید، عزیز خانمی از ایران به خانم آبدینی در رابطه با گفتار شما با من صحبت کردن و از من سوال کردن که این از شما بپرسم آیا میتونید در رابطه با گروه فرقان اطلاعاتی به عزیزان در داخل کشور بدید؟
ببینید، من زیاد در این موارد اطلاعات دارم، اطلاعات، ولی اطلاعات من کافی و کامل نیست در مورد فرقان و در مورد این ترورهایی که به فرقان نسبت دادند. من تحقیقاتی کردم ولی از این که ترورها رو اون گروه انجام دادن تردید دارم و باید وقتی صحبت میکنم که تردید من برطرف شده باشه و فکر میکنم این متا این ترورهایی که میگفتن بیشتر توسط خود رژیم انجام میشد و به گروه های نسبت میدادن. نه، اطلاعات من کامل در این مورد فرقان نیست. فقط اجازه بدید فعلا این تحقیقاتی که مرتب من در حال انجامش هستم به نتیجه برسه، آن وقت حتما اگر که عمری باشه و در همه رادیو من به استعدادتون میرسونم. این قول برای مثلا هفته آینده یکی دو هفته آینده نیست، حتما من در این مورد در حال تحقیق هستم.
100%. خیلی ممنون، متشکرم. با سپاس فراوان از شما نازنین، روی مایتون رو مثل همشه میبوستم. همچنین خانم گرامی رو هم لطفاً شما زحمت رو بکشید. مرسی،
ممنون و متشکر. و شما هم همون
کاره
به طور متقابل
از طرف من. حتما حتما، خدا نگهدارشون.
با سپاس، به درود.